وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در تناسخ ملکوتی بود و اون عبارت بود از این که شخص متناسب با اخلاق و ملکاتی که داره که اونها هم بر اثر تکرر افعال اختیاری حاصل میشه یا در باطن مصور میشه به صورت ملکی یا شیطانی یا بهیمی و یا سبوعی، این صورت الان هم هستا. بعدن یعنی بعد از مرگ با همین صورت باطنی شخص محشور میشه، یعنی در عالم برزخ این صورت باطنی ظاهر میشه، یوم تبل السرائر، که پرده از روی باطن کنار زده میشه و باطن ظهور پیدا می کند. این صورت باطنی میشه بدن اخروی، میشه بدن برزخی. چطور الان با این بدنی که صورت ظاهری انسان داره الان تو عالم طبیعت و دنیا ما داریم زندگی میکنیم، حشر و نشر میکنیم با دیگران، در عالم برزخ اون صورت باطنی که یکی از چهار صورتی است که عرض کردیم متناسب با اخلاق و ملکات شخص، اون میشه بدن اخروی، اون میشه بدن برزخی، اون بدنیه که ما در عالم برزخ و عالم آخرت باش محشور میشیم. ایشان فرمودن که این مطلب علاوه بر این که برهانی است، عرض کردم از جمله براهینی که دلالت میکند بر تناسخ ملکوتی که بهش تجسم اعمال هم گفته میشه، براهین اتحاد عاقل و معقوله. برهانی که اثبات میکند اتحاد عاقل و معقول را، اثبات میکند این تناسخ ملکوتی و تجسم اعمال را. و علاوه بر این که این تناسخ ملکوتی از مطالبی است که اهل کشف بهش رسیدن، ذره‌بینانن در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. قرآن کریم می‌فرماید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کاری میخواید انجام بدید، اما سه نفر، سه شخص عمل شما رو زیر نظر دارن: خداوند، رسول، پیامبر و مؤمنون. اهل کشف و شهود، اهل مکاشفه، عرفا، عرفای حقیقی. حالا اینجا که نظر به مدعیان عرفان نیست، اون کسانی که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، تا نگوید سر سلطان را به کس، تا نریزد قند را پیش مگس. اونهایی که حقیقتاً اهل کشف و شهودن، نه اهل دعوی و ادعا، اینها صور باطنی افراد رو همین الان، یعنی در عالم طبیعت و دنیا که شخص هنوز زنده است، دیدن، میبینن. خب علاوه بر این که تناسخ ملکوتی مطلبی است برهانی، مطلبی است کشفی، علاوه بر این در آیات مبارکات قرآن و در سنت نبویه، در احادیث شریفه، یا تصریح شده بهش و یا مورد تلویح و اشاره قرار گرفته، که حالا ایشون نمونه های از آیات رو دیروز ذکر فرمودن و خونده شد و الان نوبت رسیده به احادیث، که اولین مطلب از سه مطلبی است که ایشان تا پایان این فصل مطرح می‌فرمایند. احادیثی که، یعنی نه همه احادیث، ایشان در صدد این نیستن که همه احادیث رو بخوان اینجا ذکر بکنن و نقل بفرمایند. نمونه ای از احادیثی که دلالت میکنه بر تجسم اعما، یکی این فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود یحشر الناس علی وجوه مختلفه، ذیل این آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، که اگر در تفسیر صافی ملاحظه بفرمایید، خب حدیث شریفی هست، روایتی هست که مردم به 10 صورت، یعنی 10 گروه هن که یک گروه فقط صورت انسان دارن، که اینا همونایی هستن که باطنشون مصور به صورت ملکی است، به صورت فرشته. اینا فقط صورت انسان و صورت زیبا دارن، و الا 9 گروه اینها صور دیگری از صورت‌های حیوانات رو دارن. این یه حدیث که یحشر الناس علی وجوه مختلفه، علی وجوه مختلفه یعنی علی صور مختلفه، چون آخه در معاد، در حش، اون صورت باطنی ظاهر میشه دیگه، میشه صورت ظاهر. مردم به صور مختلفه‌ای محشور میشن که اون صور متناسب با اخلاق و ملکاتی و نیاتی. انما الاعمال بالنیات، نیات و ملکاتی که شخص داره، که این ملکات هم بر اثر تکرر افعال اختیاری حاصل میشه، به صورت‌های مختلف محشور میشه. این یه حدیث. حالا این حدیث دوم خیلی عجیبه، این رو توجه بفرمایید. این حالا این حدیث که عرض میکنم، حالا که مشابه منتها متفاوته با این حدیث دوم، این خیلی سرراسته، که خب اینو شنیدیم که کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون، یعنی همونجور که میمیرید، همونجور که میخوابید میمیرید، همونجور که بیدار میشید مبعوث میشید. چون النوم اخو الموت، خواب یه نمونه ایست از مرگ. خب این خیلی سرراسته، اما این حدیث دومی که ایشون در اینجا که دلالت بر تجسم اعمال میکنه برعکسه. کما تعیشون تموتون و کما تنامون تبعثون. کما تعیشون تموتون که همین دلالت میکنه بر تجسم اعمال. خب کما تعیشون یعنی اونجور که بیدارید زندگی میکنید، بیدارید میمیرید، و اونجور که میخوابید مبعوث میشید. این کما تعیشون تموتون یعنی خلاصه چه عملی داری در بیداری؟ با یه صورتی متناسب با همون عمل، متناسب با همون اخلاق شما میمیری. یعنی اون صورتی که با اون صورت آدم وارد عالم برزخ میشه، وارد عالم آخرت میشه، اون مطابق با اعمالی است که در بیداری داره. این کما تعیشون که همین دلالت میکنه بر تجسم اعمال. تموتون که اونم خدا میداند صدر المتعلین در همین اسفار این آیه شریفه و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، این رو ایشون اینجوری معنا میفرماین که هیچ کس نمیدونه که در چه زمینه ای خواهد مرد. خب ظاهرش اینه که در کجا میمیره، در چه زمینی، در چه سرزمینی. ایشون معنا میکنن که در چه زمینه ای خواهد مرد، چه جوری. اون پایان کار مثل شهرداری که پایان کار میده به اینایی که ساختمان میسازن، اون پایان کار اون چه خواهد بود هیچ کس جز خداوند نمیدونه. و ما تدری نفسون به مازا تکسه با غدا، من چه میدونم فردا چه کارم. و ما تدری نفسون به ایه ارزن تمود، من نمیدونم اون پایان کار من، اون عاقبت من چه خواهد شد. آیا حسن عاقبت خواهم داشت یا خدای نکرده سوء عاقبت پیدا خواهد کرد شخص. کما تعیشون تموتون و کما تنامون تبعثون. یه معنای این کما تنامون تبعثون که یه احتمال که اینم باز دلالت بکنه بر تجسم اعمال، یعنی همون جور که میخوابید مبعوث میشید. ببینید الان سر به بالش که شخص میگذاره و میخوابه، این دیگه احتمال داره که بر نگرده دیگه. الله یتوفل انفسهین موتها والتی لم تموت فی منامها. خداوند میگیره روح دو دسته رو، یکی اونایی که هنگام مرگشون، الله یتوفل انفسهین موت، یه گروه دیگه هم روحشون قبض میشه، گرفته میشه. والتی لم تموت، اونایی که نمردن، اینا هم روحشون گرفته میشه. فی منامه ها، موقعی که میخوابن. خب بعد این گروه دوم دو دسته میشن. فیمس کلتی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى، یه عده دیگه بر نمیگردن، یه عده هم بر میگردن بیدار میشن. خب حالا اون کسی که دیگه بر نمیگرده، او با چه صورت باطنی خوابوید؟ خلاصه پرونده رو که بست، ما هر شب که میخوابیم دیگه در حقیقت پروندهمونو داریم میبندیم دیگه، معلوم نیست پرونده باز بشه. خب با چه پرونده‌ای داریم میخوابیم؟ کما تنامون توب اسون، با همون پرونده محشور میشیم، با همون صورت باطنی وارد عالم آخرت و برزخ میشه. این یه احتمال که دلالت بکنه بر همین تجسم اعمال که شاهد بحث باشه. حالا یه احتمال دیگر هم که کما تنامون که مقصود از خواب رؤیا باشه، چون آخه در حدیث داره که در کتاب اوائلی که مرحوم شیخ حر عاملی که مجموعه ایست از احادیثی که اول داره، در اونجا این حدیث هست نقل شده که مردم اول اینجوری بوده که میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن، بعدن خداوند کاری کرد که موقعی که میخوابن خواب ببینن، تا همین خودش یه دلیلی باشه بر عالم بعد از مرگ. کما تنامون تو بعثون، چجوری آدم خواب میبینه که مثلا زیارت رفته یه کاری داره انجام میده که اون صور منامیه، این خودش یک شاهدیست، یه نمونهیست، یه انموزجیست بر صور مثالی، بر صور برزخیه، بر موجودات برزخی. اینم یه حدیث. حدیث سومی که باز نقل میکنن از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که یحشر بعض الناس علی صور یحسن عندها القردة والخنازیر، بعضی از مردم اینا حشرشون در آخرت در برزخ با صورتی است که زیباتر از صورت بوزینه و خوک هست، یعنی این بوزینه و خوک در مقابل اونها خیلی زیباست. و آخرین حدیثی هم که باز به عنوان نمونه که دلالت میکنه بر تجسم اعمال از ایشون نقل میکنن این استش که من خالف الامام فی بعض افعال صلات یحشر و رأسه رأس الحمار، که البته این رو نقل به معنا میکنن ایشون، کسی که در افعال نماز، یعنی مأمومی که در افعال نماز از امام تبعیت نکنه. یا مثلا حالا اینجور که خیلی کم رنگ یادم هست، بعضی های سر نماز این ور اون ور رو نگاه میکنن، اینها محشور میشن با رأس حمار، یعنی رأسشون رأس حماره. اینجوریست اینایی که به سر نماز این ور اون ور نگاه میکنن. یا من خالف الامام فی بعض افعال صلات، که متابعت نکنه در افعال، مخالفت بکنه مأموم با امام. اینها احادیثیه که دلالت میکنه بر تجسم اعمال، نمونه ای از احادیث که اینجا مطلب اول از سه مطلبی که ایشون تا پایان فصل میفرمایند تمام میشه. مطلب دوم این است که ایشون میفرمایند که این تناسخ ملکوتی، این پیشینه ای به قدمت پیشینه ادیان داره، یعنی ریشه در همه ادیان داره. اینجوری نیست که حالا مثلا این تناسخ ملکوتی مخصوص دین اسلام باشه، نه، در همه ادیان مطرح بوده. لذا گفته شده که ما من مذهبن الا وللتناسخ فیه قدم راسخ، هیچ مذهبی نیست، هیچ دینی نیست، مگر اینکه برای تناسخ در اون مذهب یک قدم راسخی هست، یعنی پای ثابت همه ادیانه. در همه ادیان این بحث تناسخ ملکوتی مطرح بود. بزرگان حکمای یونان از قبیل افلاطون، سقراط، فیثاغورس، آغاسازیمون، امبازغولوس، این بزرگان حکمای یونان، اینا اصرار داشتن بر تناسخ و مرادشون همین تناسخ ملکوتی بوده، یعنی همین امری که سابقه در همه ادیان و ریشه در همه ادیان داره. این که از ارسطو نقل شده که اول منکر تناسخ بوده و بعد رجوع کرده به قول استادش افلاطون، یعنی قائل شده به تناسخ، مقصودش همین تناسخ ملکوتی بوده نه تناسخ ملکی که باطله. چرا؟ چون اون استحاله عقلی داره، برهان عقلی دلالت میکنه بر بطلان و فسادش. این هم مطلب دوم. و اما مطلب سوم که آخرین مطلبی است که دیگه در این فصل مطرح میشه توسط ایشان، اینه که انسان‌ها سه گروه رو ایشون بیان می‌فرماید. سه گروه هن حالا. یک گروه اهل کمالن. اینا خودشون باز دو گروه میشن. اهل کمال، یه وقت اهل کمال در علم و عمل هر دو، یعنی کامل در علم و عمل هر دو، یه وقتم کامل در علم و متوسط در عملن، یه وقت از نظر علم و عمل عالی در اوج، یه گروه از اهل کمال، یه وقت از نظر معرفت و علم عالی اما از نظر عمل معمولی، نه ای که اهل جرم و معصیت باشن ها، اما اون عالی نیستن. اینا هم اهل کمال، اینا یک گروه از انسان ها هستن. به اتفاق همه، همه اتفاق دارن، یعنی اینجا قول خلافی و مخالفی وجود نداره، اتفاق دارن که اینها بعد از مرگ منتقل میشن به عالم عقل، یعنی اصلا از قید بدن، چه بدن دنیوی چه بدن اخروی، خلاصی پیدا میکنه. مرحوم حاجی در اول بحث معاد منظومه میفرماین که ان الذی بالعقل بالفعل تقی فهول عالم العقول مرتقی. کسی که به مرتبه عقل بالفعل رسیده باشه، همین اهل کمال، این ارتقا پیدا میکنه به عالم عقل، به عالم فرشتگان. این اصلا از قید بدن، چه این بدنی که الان در دنیاست و چه بدن برزخی و اخروی که قالب انسانها دارن، به طور کلی از قید و بند بدن رهایی پیدا میکنه. این تکلیف این ها. گروه مالا ترتیب رو اینجوری از کمال شروع کرد. گروه دوم نفوس سلیمه هستن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم، سلیم سالم از معصیت، از جرم. اینا هم دو گروه هم. این نفوس سلیمه یه وقت متوسط در علم و عمل هر دو هستن، هم از نظر علم و معرفت در شاخه نظر معمولی هستن و هم از نظر عمل. یه گروه. گروه دوم اونهایی که ناقص در علمن ولی کامل در عملن. ناقص در علم اما کامل در عمل. اینها حشرشون با یه بدن زیباست در آخرت، در برزخ. اینا همونایی هن که به صورت انسانی محشور میشن. اینا اونایی هن که در باطن صورت فرشتهی دارن، انسانهای فرشته خوب. این هم یه گروه که تا اینجا در حقیقت چهار گروه شد، چون هر کدام از این دوتا گروه باز خودش دو شاخش. گروه سوم نفوس مجرمه. اینها به صور حیوانات مختلف که متناسب با خلق و خوهای ایناست، اینا در آخرت در برزخ محشور میشن. حالا من یه حدیث رو حالا جا انداختم البته، ولی خب عیبم نداره که دیگه ما با اون حدیث بحث رو به پایان ببریم. یه حدیث جا موند و اون فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در وصف منافق هست که عرض کردم نفوس مجرمه متناسب با اعمال و اخلاقشون به صور مختلف حیوانات محشور میشن. پیغمبر در وصف شخص منافق فرمود که یلبسون للناس جلود الزعن و قلوبهم کالذئاب. اینا برای مردم لباس گوسفند، لباس میش میپوشن، اما باطنشون گرگه، یعنی گرگ در لباس میش. ظاهرن دوستن، در ظاهر اهل دوستی هن، ولی در باطن دشمن هن دیگه. اینم یکی از احادیثی است که دلالت میکنه بر تجسم اعمال. ادیب الممالک فراهانی یه قصیده‌ای داره مسمت به لحاظ ادبی که در مدح ولادت پیغمبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اون مسمت رو سروده. در یکی از رشته‌های اون مسمت میگوید که مرغان بساتین را منقار بریدند، اوراق ریاحین را تومار دریدند، گاوان شکمخاره به گلزار چریدند، گرگان زپه یوسف بسیار دویدند. برادرها ظاهر برادرن اما در باطن گرگن. تا عاقبت او را سوی بازار کشیدن، در بازار مصر یاران بفروختندش و اغیار خریدن. آوخ ز فروشنده، دریغا ز خریدار. گرگان ز پی یوسف یک چند دویدن. ای دریده آستین یوسفان یا پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان هر یکی خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. باش تا از خواب بیدارت کنند، در نهاد خود گرفتارت کنند. ما مایه گرفتاری عذاب خودمون رو با خودمون داریم، اینجوری نیست که بیرون از ما باشه. در نهاد هر کسی بس خوک هست، خوک باید کشت یا زنار بست. به این ترتیب این بحث که فصل اول از فصول هشتگانه باب هشتم باشه تمام میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بله بله، خب دیگه بله، همون دوتا شاخهی که انسان داره. ایشون میفرمایند که و اما ما وقع فی الحدیث فک قوله صلی الله علیه و آله، احادیثی که دلالت میکنه بر تجسم اعمال، یحشر الناس علی وجوه مختلفه. هشت مردم وجوه یعنی صور، به صور مختلف هست. حالا ایشون معنا میکنن ای صور مناسبت لاعمالها المعدیت الى زمائرها و نیاتها و ملکاتها المختلفته، یعنی مردم محشور میشن به صوری که مناسب با اعمال اوناست، اعمالی که منجر میشه و کشیده میشه به زمائر و نیاتشون، که انما الاعمال بالنیات، یعنی پشت این عمل نیت دیگه، این عمل صادر از نیت، و منجر میشه به ملکات گوناگونی که افراد دارن. چون آخه بر اثر تکرر افعال اختیاری ملکه صادر میشه، ملکه حاصل میشه. وقتی ملکه حاصل شد دیگه فعل به سهولت، یعنی به طور خودکار از شخص صادر میشه. لذا این اعمال اینا پشتش اون نیات و ملکاته، اون اخلاق و ملکات. و که قوله صلی الله علیه و آله و سلم کما تعیشون تموتون، اونجور که بیدارید و زندگی میکنید میمیرید. چجوریم؟ خلاصه صافیم تو بیداری یا خلاصه صاف نیستیم همونجور میمیریم. و کما تنامون تبعثون، که معنا کردم که میتونه هر دو بندش دلالت بکنه بر تجسم اعمال. و روی عنه انه قال صلی الله علیه و آله و سلم، باز از پیغمبر روایت شده که فرمود یحشر بعض الناس علی صورت یحسن عندها القرده و الخنازیر، بعضی از مردم با یه صورتهایی محشور میشن در آخرت که خیلی زیباتره. خلاصه نزد اون صورت ها صورت بوزینه و بوزینه ها و خوک ها. و فی الحدیثه ایزن ما معناهو، که نقل به معنا میکنن، باز در حدیثه که من خالف الامامه فی افعال الصلات یحشر و رأسهو رأس و حماره. چرا حالا ایشون توضیح میدن؟ فإنه اذا آشف المخالفه التي هي عین البلاهه تمکنت فیه. چرا این رأس حمار رأسش حشرش با چنین صورتیه؟ به خاطری که یه وقتی در زندگی میکنه در مخالفت، مخالفتی که عین بلاهت و حماقت، که خلاف عقل. خلاصه که وایسی و پشت سر مأمون، پشت سر امام و حالا مطابعت هم نکنه، خب این چه مثلا ایتمامی و اقتدایی. تمکنت فیه، این بلاهت و حماقت ملکه میشه درش، جاگیر میشه درش. ولی تمک کنه صفت الهماغت فیه یحشر علی صورت الهماغ، وقتی حماقت ملکش شد وقت در محشرم میبینی که یه رأس هماری داره و این ور اون ور نگاه میکنه. و فی حدیث آخر فی صفت المنافقین، در حدیث دیگری در وصف منافقین، یلبسون للناس جلود از زعنه و قلوبهم که از ذهاب، یعنی اینا برای مردم لباس میش میپوشن، از در دوستی در میان لباس گوسفند، اما باطنشون قلبشون گرگه، دشمنه، قصد حمله داره. هازا کلهو به حسب تحول الباطن من حقیقت الانسانیه قوتن و فعلن الى حقیقت اخرى بهیمیتن و سبوعیه. همه اینها یعنی که نمونه ای حالا از احادیث فراوان بود، اینها خلاصه معناش تحول اون صورت باطنیه از حقیقت انسانی که قوش در همه هست، این حقیقت انسانی بالقوه در همه هست، همه میتونن در باطنم مثل ظاهر صورت انسانی و ملکی و فرشته‌ای داشته باشن. بعضیا فعلیت هم پیدا میکنه اما حسن عاقبت نداره، تحول باطن از حقیقت انسانیه که حالا یا بالقوه است یا نه بالفعله، اما چه میدونیم پایان کار چه میشه، الی حقیقت اخرى به یه صورت دیگری، حالا بهیمیت نوسبوئیه، صورت بهیمه که به تعبیر فرمایش امیرالمومنین همه ها علفه ها، غیر از اقتصاد و خورد و خوراک و رفاه دیگه چیزی دیگه هیچ ارزش دیگه نیست، اینا صور بهیمی داره. بعضی هم که خب صور سبوئی، اونایی که خوی درندگی دارن. و بالجمله ثبوت و نقل علی هذا الوجه تحولون به حسب الباطن، خلاصه کلام این که ثابت بودن تناسخ به این صورت، به این گونه ای که گفتیم که تناسخ عرض میکنم باطن باشه، این تحولون به حسب الباطن، این تناسخ ملکوتیه و محقق هم هست، این غیر از اون تناسخ عرض میکنم محال هست. خب این مطلب اول بود. ثم حشر الارواح الى صور تناسبها فی الاخره امر ورد فی جمیع الادیان، حشر ارواح به صورتهایی که تناسبها، که مناسب با اون ارواح متناسب با اعمال و ملکاتشونه، فل آخره این متعلق به حشره، حشر ارواح با صورتهای مناسب در آخرت، این امر ورد فی جمیع الادیان، این ریشه در همه ادیان داره و پیشینه ای به قدمت همه ادیان داره. و لذا قیله، و لذا این جمله معروف راجع به تناسخ هست. اینجا ما یه آدرس یادداشت کردیم که راجع ملل و نهل الشهرستانی جلد 2 صفحه 255، معروف شده که ما من مذهب الا و للتناسخ فیه قدم راسخ، هیچ مذهبی و دینی نیست مگر اینکه خلاصه پای ثابتش همین تناسخ. و ظنی ان ما هو منقول عن اساطین الحکمه که افلاطون و من قبله من اعاظم الفلاسفه مثل سقراط و فیثاغورس و آغاسازیمون و انبازغلوس من اصرارهم علی مذهب التناسخ لم يكن معناه الا الذي ورد في الشريعه بحسب نشأه الاخره. ایشون میفرمان که اعتقاد من اینه، گمان من اینه، باور من اینه که اون چه که نقل شده از بزرگان حکمای یونان مثل افلاطون و حکمایی که قبل از او بودن، بزرگانی مثل سقراط، فیثاغورس، آغاسازیمون، امبازغلوس، که اون چه که نقل شده از اینا اینه که اینا اصرار داشتن بر عقیده تناسخ. ایشون فرمان به گمان من معنای این تناسخ چیزی جز همون تناسخ ملکوتی که در شرع و دین وارد شده و بر حسب نشأه آخرت و باطن هست، باطن در دنیا و ظاهر در نشأه آخرت و برزخ، این همین تناسخ ملکوتی است. و کذا ما نقل عن المعلم الاول من رجوعی من انکار تناسخ الى رأی استاده افلاطون کان فی هذا المعنا. به گمان من ادامه همونه. همچنین اون چه نقل شده از ارسطو که اول انکار میکرده تناسخ رو، بعد برگشته از این انکار به عقیده استادش افلاطون، یعنی قائل شده به تناسخ، کان فی هذا المعنا، این تناسخی که قائل شده همین تناسخ ملکوتی است و اون تناسخی که انکار میکرده تناسخ ملکی محاله. حالا هذا المعنا چیه؟ میخوان همین تناسخ ملکوتی رو بگن که از اینجا وارد مطلب سوم میشن. من انبعاث نفوس الانسانیت الردیت ناقصت فی العلم والعمل او فی العلم فقط الى صور تناسب و نفوسها، که همون تناسخ ملکوتی باشه. این تعبیری که الان در اینجا آوردن این یه تعبیر جامع برای سه گروهیه که عرض کردیم و الان ذکر میشه. بعث و حشر نفوس انسانی، البته حالا این عرض کردم تعبیر جامعیه نه برای همشون، برای اونایی که چون میخوان، یا این که بله برای دو گروه، نه اون کاملان، نه اونا که دیگه عرض میکنم از قید بدن اخروی و برزخی هم رها میشن. حشر نفوس انسانی، نفوس انسانی که پست و ناقصن در علم و عمل یا در علم تنها، این هم اون نفوس مجرمه رو شامل میشه، هم نفوس سلیمه با دو گروهش. اون نفوس کامله که دیگه اون حسابشون جداست دیگه، اونا دیگه اصلا حشر برزخی و اخروی ندارن، حشر با بدن و اخروی ندارن، اونا مستقیم در بست از عالم طبیعت راهی عالم عقل و نشه عقل میشن. خب نفوس انسانی که پست و ناقصن یا در علم و عمل هر دو، مثلا نفوس مجرم، یا در علم فقط مثل نفوس سلیمه یک گروهشون، الا سوورن تناسب و نفوس ها، به صورتهایی که مناسب با اونا هست، حالا تا چه عملی و چه اخلاقی داشته باشن، حالا مناسب با نفوس، مثلا نفوس سلیمه صورت زیبای انسانیه، اما مناسب با نفوس مجرمه صور حیواناته، که حالا الان تفصیل میدن. اما نفوس مجرمه بدبخت، فعلا صور الحیوانات المختلفت المناسبته، الف لام میخواد، فعلا صور الحیوانات المختلفت المناسبته لأخلاقها و عاداتها الردیت التي غلبت عليهم في الدنيا. اما نفوس مجرمه بدبخ، اینا انبعاث و حشرشون به صور حیوانات گوناگونه که اون حیوانات مناسب با اخلاق و عادات پستی است که بر اینها در دنیا غالب بوده. و اما سلیمت المتوسطت و فیه ما او ناقصت و فی العلم الکاملت و فی العمل، اما نفوس سلیم از جرم که مجرم نیستن، که اینا دو گروه میشن، یا متوسط در علم و عمل هر دو هستن، یا ناقصن در علم ولی کاملن در عمل. فعلا صورن حسنتن بهیتن مناسبتن لاخلاقه میزن. اینا هشتشون و انبعاثشون به صورتهای زیبای ملکی و انسانیست که مناسب با اخلاقشونه. این وذالک، این علت است برای اون کزاما نقله. این وذالک، اینجا ما نوشتیم علتون لما قال قدس سر و کذا ما نقله عن المعلم الاول کان فی هذا المعنا. چرا ما میگیم این تناسخی که اصرار داشتن حکما یونان، یا این چیزی که نقل شده از ارسطو که قائل شده به تناسخ، ما میگیم مراد تناسخ ملکوتی است؟ و ذالک لان التناسخ على المعنى المشهور الذي ذهب اليه التناسخيه مبرهن البطلان محقق الفساد. چون آخه او تناسخ مشهور، او برهان عقلی بر استحالش هست، آخه چطور این حکمای شاخص قائل بشن بهش؟ این جزء اون مطلب دوم بود که حالا فاصله افتاده. دوباره باز ادامه همون مطلب سوم که گروه انسان‌های کامل. و اما نفوس البالغتو الى حد العقل بالفعل ایل کاملون فی العلم سواء کملوا فی العمل او توسطوا فیه. اما نفوس کامله که اینا میرسن به مرحله عقل بالفعل، یعنی کسانی که کامل در علم و معرفتن، که اینا دو گروه میشن، حالا یا در عمل هم خیلی عالین در اوجن، یا نه عادین متوسطن در عمل. فالجمیع متفقون على خلاصهم عن الابدان طبیعیتا کانت و اخرویه. به اتفاق اینها رهایی پیدا میکنن از قید و بند بدن، چه بدن دنیوی و چه بدن اخروی. و سواء کان النقل الذی قالوا به حقا او باطلا، فرقی نمیکنه که اون تناسخی که مشهور و معروفه و بهش قائلن درست باشه یا نباشه. اینا از دسترس اون تناسخ خارجن، چون اینا میرن به عالم عقل دیگه. لکونهم منخرطین فی سلک العقول المقدسه عقول المقدسه عن الاجرام والابعاد کما عن الحرکات والموان. چون اینها در سلک و رشته عقول در میان، که عقولم منزه از جرم و نمیدونم جسم و بدن و مقدار و عوارض ماده و حرکات و مواد و همه اینهاست، یعنی چون آخه اتفاقی بود که اینا دیگه همه میرن به عالم عقل، لذا کسی به تناسخ هم قائل باشه به اینا کاری نداره، به این کاملان کاری نداره. انشاءالله جلسه بعد، بعد از تعطیلات محرم با شروع درس های حوزه، که اگر شروع شنبه باشه که خب ما طبق معمول شنبه نیستیم دیگه، حالا هر وقت انشاءالله درس های حوزه شروع شد که خدمت آقایون شرفیاب خواهیم شد، و آقایونی هم که توفیق تبلیغ دارن ازشون التماس دعا داریم انشاءالله با صحت و سلامت و موفقیت و قبولی تبلیغشون انشاءالله مراجعت بفرمایید. بله بله بله. و صلی الله علیه و آله.